بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين. المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أو لا؟ بحث ما در مورد جملات خبریه ای بود که در مقام انشا به کار گرفته می شدن. خب در جلسه گذشته بیان شد که در مورد استعمال جملات خبریه در مقام انشا در روایات هیچ بحثی نیست، یعنی قطعاً اهل بیت علیهم السلام در مواردی به جای به کار بردن جمله انشائیه از جمله خبریه استفاده کردن، این قطعیه. اما بحث در دو جهت هست. یکی بحث در مورد دلالت این جملات بر طلب، و جهت دوم بحث این است که آیا دلالت بر طلب وجوبی دارن یا دلالت بر طلب وجوبی ندارن. گفتیم در کتب اصولی غالبا جهت دوم مورد بحث قرار میگیره. ظاهر عبارت محقق خراسانی هم اینجوری هست که جهت دوم مورد بحث قرار داده، اما در ادامه پاراگراف بحث میاره که در حقیقت مربوط به جهت اول بحثه، و جهت اول بحث این بود که آیا این جملات خبریه‌ای که در مقام انشا به کار گرفته میشوند دلالت بر طلب دارن یا ندارن، و این دلالت بر طلبشون به چه کیفیته، چه توجیهی وجود دارد. گفتیم در ما نحنفی در مجموع دو دیدگاه وجود دارد. بعضی ها مثل محقق خراسانی قائل به این هستند که دلالت بر طلب از مقام فهمیده می شود، اینکه جمله خبریه در مقام انشا به کار گرفته می شود، این به کارگیری در مقام انشا نشان دهنده این است که متکلم در صدد حکایتگری نیست، یعنی قصدش خبر دادن نیست، بلکه در جهت طلب هست. دیروز خب توضیح دادیم مطابق این مبنا هر جمله ای، هر لفظی مشتمل بر دو دلالت هست، یک دلالت تصوریه یعنی دلالت لفظ بر معنا، و یک دلالت تصدیقیه یعنی دلالت لفظ بر مراد جدی متکلم. مطابق این مبنا جملات خبریه در معنای خودشون استعمال شدن، یعنی مستعملون فیهشون تغییر نمی کنه. نهایتاً به خاطر مقام انشا مفید طلب هستن. بعد گفتیم یک ایراد و دفع اونو میخوایم ذکر کنیم، که این ایراد و دفع در کتب بلاغی هم مطرح شده، و اون ایراد و دفع اینه که یه نفر میگه مطابق این مبنایی که شما گفتید، یعنی جملات خبریه در معنای خودشون به کار گرفته شدن، خب این باعث کذب میشه دیگه. جمله خبریه مثل اعاده یعنی اعاده کرده است، یعیدو یعنی اعاده می کند، و در خیلی از موارد شاید مکلف انجام نده، و وقتی مکلف این کار رو انجام نده به مفید کذب دیگه، و کذب که از اهل بیت علیهم السلام صادر نمیشه. که به خاطر همین ایراد بعضی اومدن گفتن این جملات در معنای خودشون به کار گرفته نشدن، یعنی معنای یعیدو اعاده می کند نیست، همون معنای صیغه افعل هست. تا اینکه با این مشکل برخورد نکنه. مصنع میگین چه مشکلی شما میگید؟ اگر اینجوری شما میگید تمام کنایات باید کذب باشه دیگه. مثلا ما میگیم که زیدون کثیر الرماد، خب این مدلول تصوریش این است که خاکستره درب خانه زید زیاده است و لازمه شما اراده کردیم، یعنی زید انسان بخشنده هست، زید انسان جوادی هست و سفره‌دار هست، اینو ما اراده کردیم و شما بگین که جملات کذبن دیگه. اگر واقعا اصلا زید خاکستر در خونش وجود نداشته باشه بگیم کذب دیگه. لذا مصنف میفرمایند که، یعنی حرف مصنف اینجوری میشه که نه در زبان عرب یا در اکثر زبانها به این صورت هست که مدلول تصوری چیزی را میگوید اما مدلول تصدیقی و مراد جدی امر دیگری هست و کذبی هم لازم نمی آید. لذا لازم نیست که ما بیایم بگیم که این الفاظ مدلول تصوری و مستعملون فیهشون عوض شده. نه، عوض نشده و مشکلی وجود نداره. متوجه شدی؟ بنویسید. بله، در موضوع لا و مستعمل فیش استفاده شده، اما اراده جدی متکلم تعلق گرفته است به چی؟ به طلب اعاده. این اراده جدی رو از کجا کشف میکنیم؟ از بکارگیری جمله خبریه در مقام انشا. و مثل اینکه شما میگید که فلان ادات ندا برای قریب است، فلان ادات ندا برای چه؟ بعید است. اگر مخاطبی پیش روی شما باشه و شما از حیا استفاده کنید، یعنی از ادات ندای بعید، طبق نظر مصنف مستعملون فی عوض نشده بلکه مراد جدی متکلم امر دیگری هست و اون این که مثلا میخواد به مخاطب بگه تو اگر پیش روی من هستی اما اینقدر در واقع از من فاصله داری و اینقدر بین من و تو ارتباطمون ارتباط ضعیفی است که گویا از من بعید هستی، اما ادات ندا در همون معنای بعید به کار گرفته شده، نه اینکه ادات ندا در معنای قریب و پیش رو به کار گرفته شده. این نمونه رو ما همه جا تو ادبیات داشتیم، مثل بیان ایراد و دفع آن. طبق نظر سکاکی در مدلول تصدیقی تصرف شده، طبق نظر مشهور در مدلول تصوری تصرف شده. لذا سکاکی همین قاعده رو اومد تو مجازم پیاده کرد و گفت لازم نیست مستعملون فی عوض بشه. که ما چرا مستعملون فی رو عوض میکنیم؟ مستعملون فی اسد همون حیوان مفترسه. نهایتا میگوییم حیوان مفترس دو فرد دارد، یک فرد حقیقی و یک فرد ادعایی. و اگر یادتون باشه که دو مورد اینو بحث کردیم که اتفاقا بیان سکاکی مبالغش خیلی بیشتر هست. در لا صلات الا به فاتحة الكتاب آخوند خراسانی مدعی این شده بود که اگه بخواد مستعملون فی عوض بشه دیگه مبالغه وجود نداره. سکاکی هم در مجاز همین حرف زده، گفت نه، اسد معناش حیوان مفترسه، مستعملون فیش هم حیوان مفترس هست. نهایتا متکلم ادعا میکند زید اینقدر شجاعه که گویا یکی از مصادیق اسد شده است، اما طبق نظر رایج میگن نه، اسد در رجل شجاع به کار گرفته شده است، استعمال شده. لذا مستعملون فی اسد نمیشه حیوان مفترس. اما سکاکی این همین بحث رو در مجاز هم پیاده کرده. طبق این مبنا مدلول تصوری به دلالت وضعی، اون میشه به قرینه. متوجه شدم. آقای لیاقتپور میگن شما جلسه قبل گفتید که تنها راه تغییر مدلول تصوری اوضاع متعدد هست، چون ما بحث وضع رو داریم و لفظ رو داریم. اون قرینه هم بله، لذا میتونیم بگیم به اوضاع متعدد یا بل قرینه. اما چون بحث ما فعلا بحث وضع بود به این صورت گفت، مضاف بر این که بعضی ها مجاز را هم وضع جدید میدونن، به وضع چی؟ مرکب، نه به وضع شخصی. خب بنویسید بیان ایراد و دفع آن. گفتم فلسفه این ایراد و دفع این ایراد اینه که مصنف میخواد از مبنای خودش حمایت کنه و تثبیتش کنه، لذا میخواد بگه مستعمل فی تغییر نکرده. با توجه به این مطلب گفته میشود این که در مقام ایراد گفته شده است لازمه مبنای مذکور، لازمه مبنای مذکور این است که در بسیاری از موارد کذب لازم آید، چون در مثل اعاده یا یعیدو دلالت بر تحقق نسبت در خارج دارند، ویلگول بذارید، در حالی که شاید در بسیاری از موارد این نسبت در خارج محقق نشده و مکلف در صدد اعاده صلات بر نیاید، بلگو بذارید، وارد نمی باشد، چون کذب در صورتی لازم می آید که متکلم هر یک از این جمله ها را به دایی و انگیزه اخبار و حکایتگری استعمال کرده باشد، ولی در ما نحن فی این چنین نمی باشد، بلکه متکلم آنها را به قصد افاده طلب و انشاء طلب استعمال کرده است، و اگر در این موارد کذب لازم آید در قالب کنایات نیز باید کذب لازم آید. مثلا وقتی ما میگوییم زیدون کثیر الرماد، مراد جدی و مدلول تصدیقی کلام ما بخشنده بودن زید می باشد و مدلول تصوری و مراد استعمالی ما این است که خاکستر درب خانه زید زیاد می باشد، لذا اگر درب خانه زید خاکستر وجود نداشته باشد باید بگوییم سخن مذکور کذب هست، در حالی که احدی قائل به کذب بودن آن نمی باشد. نقطه سر خط نهی که دیر اومدن، یه بار دیگه من این بحث رو توضیح میدم. جلسه دیروز بیان کردیم مطابق مبنای محقق خراسانی جمله خبریه که در مقام انشا به کار گرفته میشه در موضوع اون له خودش استعمال شده، یعنی معنای اعاده میشه اعاده کرد، معنای یعیدو یعنی اعاده میکند، اون چیزی که تغییر میکند اون مراد جدیه، مدلول تصدیقی هست، اما مدلول تصوری و مراد استعمالی تغییر نمیکند. خب راه این که ما میفهمیم مراد متکلم طلبه چیه؟ همین به کارگیری جمله خبریه در مقام انشا. خب لذا محقق خراسانی فرمودن که بعدن الان میگیم که اتفاقا دلالتش بر طلب آکد هم هست که حالا اونجا از این مطلب استفاده میکنه، یه ایرادی متوجه مبناش بوده و مطابق همین ایراد هم بعضی اومدن گفتن نه مدلول تصوری هم تغییر میکنه، جمله اعاده و جمله یعیدو مستعملون فیهش هم طلبه. گفتیم چه ایرادی؟ گفتن لازمش اینه که خیلی وقتا کذب پیش بیاد، اگر اگر مخاطب در خارج نماز رو اعاده نکند، خب این بیانی که امام علیه السلام گفته که اعاده می کند یا اعاده کرده هست که دلالت دارد بر تحقق نسبت تو خارج، خب نسبت تو خارج محقق نشده که، برای این که این ایراد رو حل کنن اومدن گفتن در چنین مواردی مدلول تصوری اصلا تغییر کرده، میشه مجاز، مستعملون فیش میشه چی؟ مجاز. اما محقق خراسانی میگن نه، زمانی کذب لازم میاد که انگیزه متکلم از اعاده از یعیدو حکایتگری باشه، واقعا جمله اعاده و یعیدو رو گفته قصدش خبر دادن باشه، در حالی که قصدش خبر دادن نیست. مثل کنایات، اگر ما میگیم زیدون کثیر الرماد، غرض ما این نیست که خبر بدیم که واقعا خاکستر درب خانه زید چیه زیاد است، غرض ما این است که میخواییم جواد بودن بخشنده بودن زید رو چکار کنیم؟ بیان کنیم. یه مثال داشتی تو مختصر المعانی ها که بند شمشیر زید بلند هست، این کنایه از این بود که زید قد بلند هست و رشید است، نه اینکه واقعا زید قدش بلند هست و بند شمشیر زید هم واقعا بلند هست، نه شاید واقعا اینجوری نباشه، زید چی باشه؟ قد کوتاه هم باشه، اما اینو در مقام کنایه و حماسه سرایی بخواد به کار ببره. این مبنای اول. نقطه سرخوز فائدتان، خب با من باشه لحظه، مصنف دلالت بر طلب رو چگونه ثابت کرد؟ مقام و جایگاه. همین که جمله خبریه در مقام انشا اومده این کاشف از این است که مراد متکلم طلب هست، مراد متکلم حکایتگری نیست. برای اینکه این طلب رو ثابت کنن وجوه مختلفی در کتب اصولی ذکر شده برای افاده چی؟ طلب. اما اینا رو بحث بخوایم بکنیم از محل بحث ما خارجه. لذا من آدرس میدم که اگر کسی خواست بره مطالعه کنه و بدونه که تنها راه استفاده طلب راهی که مصنف گفته نیست. بنویسید فائدتون. با توجه به مبنای مذکور، مبنای مذکور چه رحیمی؟ این که مستعملون فی در جملات خبری تغییر نکرده، اونی که تغییر پیدا می کند مراد جدی هست. با توجه به مبنای مذکور باید در جهت اثبات دلالت جملات خبریه مانند اعاده و یعیدو بر طلب توجیه معقولی ذکر گردد. لذا در بین اصولیون وجوه مختلفی ذکر شده است که ذکر آن وجوه و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است و به بیان مصنف در این زمینه اکتفا شده است. نقطه. برای مطالعه بیشتر می توانید به کتب تفصیلی علم اصول مانند بحوث مرحوم شهید صدر جلد 2 صفحات 55 56 و 57 مراجعه کنید. نگاه کنید خوبه بحثش. اون وجوه ها اونا یه وجوه دیگه گفتن، ایشون اومد نقد و بررسیشون برای دلالت بر طلب. حالا باید نگاه کنید یه وجه دیگه هم در خلال عبارت مرغ خراسانی اومده، بعضی این وجه حالا بخونه عبارت متوجه میشه. این دیدگاه اول بود. پس دیدگاه اول چی شد؟ دیدگاه اول این شد که جملات خبریه در ما نحن و فی مستعملون فیشون همون موضوع لهشون هست و مجازی لازم نمیاد، وضع جدیدی هم لازم نمیاد، نهایتاً به خاطر این مقام انشا ما میفهمیم مراد متکلم طلب هست. دیدگاه دوم که آقای نائینی و آقای خویی قائل به همین دیدگاه هستن این است که نه، مستعملون فی اصلا عوض میشه، یعنی اعاده و یعیدو در جهت افاده طلب به کار گرفته شدن، مستعملون فیشون هم طلب هست، دیگه حکایتگری وجود ندارد. بنویسید دیدگاه دوم این است که بعضی مانند محقق نائینی در اجود و تقریرات جل 1 صفحات 136 و 137 و محقق خویی در محاضرات صفحات 135 جل 2 محاضرات و 136 قائل به این می باشند که جملات خبریه مذکور در معنای طلب به کار گرفته شده اند، لذا معنای آنها به حسب مقامات مختلف تغییر می کند. نقطه سر خط. توضیح مطلب این است که دیروز توضیحشو گفتم، امروز هم اشاره کردم، اینا همه حرفشون اینه که الفاظ اصلا چیزی به نام دلالت تصوری نداریم، چون دلالت تابع چیه؟ اراده هست، و چون اراده متکلم به طلب تعلق گرفته، پس این الفاظ در همین طلب هم به کار گرفته شدن. یعنی الفاظ فقط مدلول تصدیقی دارن و متکلم اینها رو به کار میگیره که مراد جدی خودش رو بفهمون، لذا در همون مراد جدی خودش هم اینها رو چیکار میکنه؟ به کار میگیره. لذا اگه جمله خبریه معناش طلب ندبی باشه، غیر از جمله خبریه ای هست که معناش طلب چیه؟ وجوبی هست. مقام ندب باشه مستعملون فیش میشه طلب ندبی، مقام وجوب باشه مستعملون فیش میشه طلب چی؟ وجوبی. حکایتگری هم باشه مستعملون فیش میشه چی؟ حکایت. تحقق نسبت، ثبوت شیء لشیء. لذا مقامات مختلف هم باعث میشه که مستعملون فی چیکار کنه؟ تغییر کنه. غیر از بیان محقق خراسانی که مستعملون فی امر واحد بود، مستعملون فی همیشه حکایتگری بود، فقط اون مدلول تصدیقی و مراد جدی تغییر میکرد، ولی مستعملون فی هرگز تغییر نمیکرد. توضیح مطلب این است که در باب دلالت وضعیه الفاظ بر معانی، بیلگول بذارید، قائل به دلالت این الفاظ بر معانی به دلالت تصدیقیه می باشند، داخل پرانتز، یعنی فقط معنای مراد متکلم را ابراز می کنند. نقطه سر میگن همون یه چیزش فقط مدلول تصدیقشه. یعنی شما اگر از این جمله طلب می فهمید، چون مبنای آقای خویی تو وضع تعهد بوده، تعهد نفسانی بوده، میگه در نفس متکلم این بود که انشاء طلب کنه، اعاده را به کار بود در جهت ابراز این تعهد نفسانیش، و تعهد نفسانیش چی بوده؟ طلب بود. خب نه دیگه، اینا میگن که الفاظ وضع شدن برای افاده مدلول تصدیقی، لذا ما اگر یک موقع لفظی رو بشنویم و شخصی در عالم خواب باشه، این معنایی که در ذهن شما میاد این دلالت نیست، این تداعی معانیه، چون انس ذهنی برای شما وجود داشت نسبت به این لفظ و اون معنا، لذا این تداعی شده است، دلالت وجود نداره، چون دلالت تابع اراده متکلم است. این آدمی که خواب اراده‌ای منکر چی میشن؟ کلن منکر دلالت تصوریه میشن. آره دیگه زیاد میشه. آقای خویی تو بحث قبلی مون همینجوری بود، مشکلی نداشت. نقطه سر خط. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، الفاظ دارای دلالت تصوریه نمی باشند، بلکه برخوردار از دلالت تصدیقیه می باشن. لذا مانند محقق خویی که در باب وضع قائل به مسلک تعهد بوده است می فرمایند الفاظ در صدد ابراز چیزی هستند که شارع بر ذمه مکلف قرار داده است. به همین جهت در ما نحن فی جملات خبریه نیز در صدد ابراز معنای طلب می باشند. نقطه سر خط. بر اساس این دیدگاه می تواند معنای موضوع له یک لفظ به اعتبار تعدد مقامات و به اعتبار تغییر اراده متکلم در جهت افاده معانی مختلف ویلگول تعدد پیدا کند. لذا مطابق این دیدگاه میتوان ادعا کرد که جملات فعلیه مذکور دارای دو وضع می باشند. یکی وضع به لحاظ مقام حکایت و اخبار، یکی وضع به لحاظ مقام حکایت و اخبار، و دیگری وضع به لحاظ مقام طلب و انشاء. و مطابق این دیدگاه وجه دلالت آنها بر طلب، بیلگون دلالت وضعی آنها می باشد، و یا این که می توان ادعا کرد که برای افاده معنای اخبار و حکایت وضع شده اند. و به کارگیری آنها در معانی دیگر مجاز می باشد. طبق مبنای آقای خویی و آقای ناینی این الفاظ یا دو تا وضع دارن، یعنی جمله خبریه دو تا وضع داره. یه وضعش برای حکایتگریه، مثل اینکه شما میگی که باران می آید، غرضتون از این جمله این است که میخواید به مخاطب بفهمونه که بیرون داره باران میاد. یه وضعشون هم این چیه؟ طلب هست، انشاء هست. حالا برای اینکه ذهنتون بیشتر روشن بشه، توی این خاطرات حضرت امام میگن که خانم حضرت امام گفته که ایشون هیچ وقتی مستقیم از ما چیزی رو نمیخواست، مثلا میگفت که چای خیلی خوب است، منظورش این بود که بلند شو برو چای بیار. اگه طبق نظر آخوند خراسانی که میگه این دلالت بر طلب داره، آکدم هست، یعنی نه تنها یه چیز نخواسته بود، خواسته بود، بلکه آکدش هم خواسته بود. خب این چایی خیلی خوبه. خب اینجا غرضش حکایتگری نبوده، درسته؟ غرضش این بوده که میخواست ازش طلب کنه که برای چیکار کنه؟ چایی بیاره. طبق نظر محقق خراسانی این جمله مستعملون فیش همینه که چایی خیلی خوبه، اما مراد جدی متکلم درخواست چایی هست. اما طبق نظر آقای خویی نه، اینکه چایی خیلی خوب است جمله خبریه است که به کار گرفته شده است در معنای انشا. ریشه حرف آقای خویی به این برمیگرده که مدلول تصوری وجود ندارد. طبق بیان محقق خراسانی مدلول تصوری داریم، مدلول تصدیقی هم داریم. نهایتاً در بعضی از موارد مدلول تصدیقی مطابق مدلول تصوریه، اونجایی که غرض حکایتگری باشه. در بعضی از موارد مدلول تصدیقی مطابق با مدلول تصوری نیست، اونجایی که قصد ما حکایتگری نباشد. نقطه به سر خط بنویسید. شما سوال دارید غلام؟ گفتی
استفاده میشه یه بار برای طلب، یه بار میتونه برای تعجیز باشه، یه بار برای همه اینا بس بدی یه بعضی جداگونه در نظر.
طبق نظر آقای خویی همین شد دیگه، همون بحث هم گفتیم. آقای خویی میگه تمام مواردی که داریم، یعنی تعجیز، تهدید، تحقیر، همه اینها استعمالات مختلفه.
اگر جمله هم بیاد توی این مقامات قرار بگیره اینا میشه همون باز
میشه مقامات به تعدد مقامات مستعملون فی چی میشه؟ عوض میشه. حالا یا به وضع جدید یا معنای چی؟ مجازی. یا به وضع جدید یا مجاز دیگه. اما مستعملون فی همون مقام هست. اینگونه نیست که مستعملون فی همون موزون له چی باشه؟ اولیه باشه. نقطه به سر خط بنویسید. بسید فائدتون. از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که در مورد دلالت جملات خبریه در ما نحن فی بیلگون بر معنای طلب اختلافی وجود ندارد، ولی در مورد کیفیت دلالت آنها بر معنای طلب اختلاف وجود دارد و شاید همین امر باعث شده است که بسیاری از اصولیون مقام اول بحث در ما نحن فی را ذکر ننمایند و به نظر می رسد مبنای محقق خراسانی با واقعیت خارجی تناسب داشته باشد، چون ما می بینیم که الفاظ با تغییر مقامات مدلول تصوری آنها تغییر نمی کند. و آن چیزی که تغییر می کند مدلول تصدیقی و مراد جدی می باشد. مثلا این مثال رو دیروز هم توضیح دادم، امروز هم توضیح میدم. در اذا وقعت الواقعه، که اذا به جای چی اومده؟ این اومده، یعنی مقام به کارگیری ادات شرطیه‌ای بود که دلالت داشتن بر چی؟ محتمل الوقوع، نه محقق الوقوع. چون آینده هست، آینده شاید واقع بشود شاید واقع نشود، اما اینکه متکلم اذا به کار برده میخواد محقق الوقوع بودن رو بفهمونه، اما اذا قطعا در معنای خودش به کار گرفته شده. چون اذا اگر در معنای خودش به کار گرفته نشه، در محتمل الوقوع بودن به کار گرفته بشه، که متکلم به انگیزش نرسیده که. طبق مبنای آقای خویی باید بگیم اذا مستعمل فیش چیه؟ ان. هیچ تفاوتی بین اذا و ان وجود ندارد، چون مستعمل فیش میشه همون ان شرطیه. خب غرض متکلم حاصل نمیشه که، اتفاقا باید مستعمل فی همون اذا باشد، همون محقق الوقوع باشد، بعد بگیم که چرا متکلم در چنین مواردی که باید این شرطیه به کار می برد اذا به کار برد، این عدول از این به اذا میخواد محقق الوقوع بودن رو بگه. میخواد بگه اگرچه آینده محتمل الوقوع است در نظر شما، اما این امر محقق الوقوع است و قطعا اتفاق می افتد. مثلا در آیه شریفه اذا وقعت الواقعه، چون مسئله معاد و قیامت امری محتمل الوقوع می باشد، باید متکلم از ادات دال، یعنی از ادات شرطیه دال بر احتمال وقوع مانند ان شرطیه استفاده می کرده است. و اذای شرطیه دلالت بر محقق الوقوع بودن دارد، و این عدول از این شرطیه به ازای شرطیه نشان دهنده آن است که مراد جدی متکلم به بیان محقق الوقوع بودن معاد و قیامت تعلق گرفته است، و اگر گفته شود اذای شرطیه مستعمل فیه آن نیز تغییر کرده و مفید معنای این شرطیه می باشد و گویا اذای شرطیه دو وضع دارد، یکی دلالت بر محقق الوقوع بودن و دیگری دلالت بر محتمل الوقوع بودن، بلگول غرض مذکور حاصل نمی شود. اونم همینه، بازم مجاز بگیری مستعمل فیهش میشه چی؟ ان شرطیه. هیچ فرق نداره، فقط تفاوتش در اینکه اونجا ادعای وضع داریم یا ادعای مجاز داریم دیگه. مستعمل فی چی تغییر کرده دیگه. و همچنین اگر گفته شود ازای شرطیه به صورت مجازی در جهت افاده محتمل الوقوع بودن به کار گرفته شده است، باز هم غرض متکلم محقق نمی شود. نقطه. بنابراین ازای شرطیه در معنای موضوع له خود، یعنی تعلیق قطعی به کار گرفته شده است، و نهایتاً مخاطب از این که متکلم برای آینده که امری محتمل الوقوع است از این ادات استفاده نموده است، میگوید در میابد که مراد او ابراز و اظهار محقق الوقوع بودن است. بعد ببینید ففهم متوجه شدید این بحث همه جای ادبیات در فهم الفاظ تأثیر داره، و اگر کسی بخواد بگه که این الفاظ که در یه مقام دیگه به کار گرفته میشوند موضوع لهشون متعدد میشه یا مستعمل فیشون تغییر پیدا میکنه بنابر مجاز، قطعا متکلم به اون مراد خودش نمیرسه. مثال زدم عدات ندای بعید، وقتی که مخاطب پیش روی شما هست اگر عدات ندای بعید رو به کار میبرید، اگه بخواد مستعمل فیش تغییر کنه، مستعمل فیش چی میشه؟ قریب. اگر قرار باشه مستعمل فیش تغییر کنه، خب دیگه اون غرض متکلم حاصل نمیشه که. نه، مستعمل فی باید همون بعید باشه. لذا این سوال پیش میاد، مخاطبی که پیش روی شما ایستاده چرا شما از اداتی که برای بعید وضع شده است در مورد او استفاده کردید؟ بعد اینجا میگه آها، میخواد به مخاطب بفهمونه درست جسمت پیش روی من هست، اما بعد واقعی بین من و تو است و گویا تو از من چی هستی؟ دور. یا برعکسش، اگر مخاطب بعید باشه و شخصی از ادات ندای قریب استفاده کنه، میخواد بگه اگرچه تو از من دور هستی اما گویا پیش روی من چی هستی؟ حضور داری. لذا خیلی از مفسرین میگن که در مورد خداوند متعال فقط یا ندا استفاده میشه، ادات ندای دیگه استفاده نمیشود، چون ندا اگرچه مشترک است اما در قریب به کار گرفته میشود. لذا میخواد بگه خداوند متعال همیشه حی و چه؟ حاضر هست. خلاصه این که طبق دیدگاه اول و طبق دیدگاه دوم، به نظر ما همین دیدگاه اول صحیحه، و اتفاقا اگه دیدگاه دوم رو در نظر، البته دیدگاه دوم هم توجیه کردن ها، دیدگاه دوم میگن که این که وضع اولیه جملات خبریه و قالب استعمالات برای حکایتگری هست، این که ما اینو انتخاب کردیم آوردیم در اینجا، این عدول. ولی خوب که دقت میکنی هیچ عدولی وجود نداره، چون طبق دیدگاه دوم یا مستعمل فی حقیقیه یا مستعمل فی مجازه. اعاده و یعیدو که در طلب به کار گرفته میشه یا به وضع جدیده یا به مجازه. علا ای حالن هیچ اشاره دیگه به معنای حقیقی نداره و با این که اشاره به معنای حقیقی نداره غرض متکلم حاصل نمیشود. این عبارت اینجا، من این عبارت رو بخونم از اون قسمت که میگه از ظاهر و الاولو، اینو این تیکه رو میخونم، اگرچه این چهار تا پنج تا کلمه اولش برای به بحث مقام دومه. از ظاهر و الاولو که ایشالا از فردا این عبارت رو میخونم، یعنی دلالت بر وجوب دارد. بل تکونو، بلکه این دلالت بر وجوب از حرمن از صیغته، اینا مربوط به مقام اول بحثه، چی دوم بحثه، فردا بحثه. اما از اینجا ولکنهو، از ولکنهو خاجوی مربوط به مقام اولی که الان توضیح دادم. دارم میگم دیگه، مربوط به مقام دوم فردا میخونم. چی میگه؟ عبارت قبلی که نخوندمش، این مربوط به مقام دوم بحثه، درسته؟ گفتیم اگرچه ظاهر عبارت محقق خراسانی اینه که ایشون هم مقام اول رو بحث نکرده، اما بحث کرده از این قسمت، ولکنهو بحث مربوط به مقام اوله، یعنی بحث از اینه که جملات خبریه آیا به کار گرفته شدن در معنای خودشون که هم مدلول تصوری داریم هم تصدیقی داریم، یا نه به کار گرفته نشدن فقط مدلول تصدیقی. ایشون میگه ولکنهو، ولکن شأن این است که لا یخفا، انهو شأن این است که لیس الجمل الخبریت الواقعت فی ذلک المقام ای الطلب، ولکن بر شما پوشیده نیست جملات خبریه ای که واقع شده اند در مقام طلب، مستعملتن فی غیر معناها، لیست مستعملتن، این جملات در غیر معنای خودشون به کار گرفته نشدن، بل تکونو مستعملتن چی؟ فیه، یعنی فی معناه، الا لکن انهو لیس به دائل اعلام، اعلام یعنی حکایتگری، خبر دادن، بل به دائل بحث به نحو آکد، اینم باز تو مقام دوم که توضیح بدیم آکد بودنش رو توضیح میدیم، حیث انهو اخبر، این حیث تعلیل برای آکد بودنه، میگه متکلم که اینو میگه میخواد بگه اصلا من راضی به ترکش نیستم، حیث انهو اخبر متکلم به وقوع مطلوبهی فی مقام طلبهی اظهارن، اظهارن و خیلی ها مفعولون له گرفتن، ولی به نظر من صفت میشه برای مفعول مطلق محذوف، اخبر اخبارن که از این نوع باشد، اظهارن به انهو لا یرزی الا به وقوعهی، فتکونو آکد فی البعث من الصیغته کما هو الحال و سیغ الانشائیته، الا ما عرفت من انها ابدا تستعمل فی معانیه، میگه همونجور که ما قبلا این حرفا رو زدیم دیگه، صیغه افعل در معنای خودش که طلب باشه به کار گرفته میشود، یه بار انگیزه از اون چیه؟ طلب است، یه بار انگیزه تعجیز است، یه بار تهدید است، یه بار تحقیر است، تستعمل فی معانی ها الایقائیه لکن به دوائن چی؟ اخر کما مر لا یقالو کیفه، کیفه یعنی چگونه تستعمل فی معناها، کیفه تستعمل فی معناها، در حالی که کذب لازم میاد که، و یلزم الکذب کثیرن لکسرت عدم وقوع، این لکسرت تعلیل برای یلزم الکذب، لکسرت عدم وقوع المطلوب کذالک فل خارج، کذالک یعنی همون جوری که متکلم درخواست کرده است، تعالی الله و اولیاءه عن ذلک، خداوند متعال و نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام که منسوبه به کذب نمیشن که، فانه یقالو، این همون بیان ایراد و دفعش است، انما یلزم الکذب اذا اتا، بیاورد متکلم به اون جملات به دائل اخبار و اعلام، لا به دائل بس کیفه، یعنی کیفه یلزم الکذب، چگونه میخواد کذب لازم میاد، و الا یلزم الکذب فی قالب الکنایات، اگه بخواد اینجا کذب باشه باید در اکثر کنایات هم کذب باشه. فمثل زیدون کثیر الرماد او محذول ال... چی بود محذول فصیحتونه؟ خب کنایه چی بود؟ لا یکونو کذب، هر دوتاش کنایه از بخشنده بودنش است. لا یکونو کذبن اذا قیل کنایتن عن جودهی ولو لم یکون له رمادون او فسیل بوده، فسیل نبوده، فسیل بوده، اصلا این بنده خدا هیچ بچه شتوری نداشته باشه، یعنی شتوری اصلا نداشته یا خاکستری در خونش نباشه. و انما یکونو کذبن اذا لم یکون چی؟ جواد. فیکونو طلب بالخبر فی مقام تأکید ابلغ. اینا تو مقام دوم روشن میشه، عبارت باز میخونه میشه. فانه مقالون به مختزل حاله، این داره وجه دلالت بر چی رو میگه؟ طلبش رو میگه. میگه اون چیزی که باعث شد ما طلب رو بفهمیم اینه که مقام مقام انشا بوده، مقام مقام طلب بوده، جمله خبریه در مقام انشا، ما از این عدول در مقام میفهمیم که در جهت افاده چی هست؟ طلب هست. حاضا با اون قسمت اول، انشاءالله مقام دومو بگیم بعد درسش. والحمدلله رب العالمین.